پیرو مذاکره‌ای که با یکی از سردبیران محترم روزنامه‌های اقتصادی کشور در پاریس در سالن یکی از دانشگاه‌ها داشتم و تماس‌های تلفنی که از کشور با دفتر شرکت اینجانب در پاریس در مورد نظرخواهی راجع به راهکردهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تولیدات محصولات غیر نفتی گرفته شده بود و اخیراً هم که در ماه ژانویه 2000 هستیم فاکس های زیادی هم در ارتباط با تقاضای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی در جهت توسعه به عنوان مثال خطوط تولیدی باتری اتومبیل، لباس، ریسندگی، بافندگی و صنایع سیمان و بعضاً صنایع اتومبیل سازی واگذار گردیده که خود رو بران دیده که در مورد نقش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایران و موانع ورود این سرمایه‌ها و ارتباط و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصاد داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی مخصوصا غیرنفتی و سیاست‌گذاری‌های پولی مالی در این راستا مواردی چند رو بیان کنم به امید اینکه در تصمیم‌گیری‌های مسئولین در کشور مؤثر افتد. قبل از ورود به بیان مطلب اصلی باید اشاره کنم که قصد این جانب بررسی صرفاً اقتصادی موارد مذکور نبوده بلکه به این مسائل اقتصادی از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه که رشته تحصیلی جدیدی است که در غرب علل خصوص در فرانسه با توجه به اینکه مقررات حقوق بین الملل عمومی و خصوصی دیگه با توجه به شرایط و روابط اقتصادی کشورها در حال حاضر پاسخگوی نحوه ایجاد رابطه و هماهنگی آنها در حل اختلافات در صورت بروز بین عمل کننده های اقتصادی کشورها نبوده تأسیس شده و در آن زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، پولی، مالی، بین المللی و سازمان های مربوطه از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن مطالعه حقوقی نظیر سازمان های زیرب همانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، گات قدیم، سازمان تجارت فعلی جهانی و دیوان بین المللی لاهه، اتاق بازرگانی پاریس و اتاق بازرگانی بین المللی که باز مقرش در پاریس است و مراجع حل اختلاف تجاری بین المللی و رویه های حقوقی اقتصادی معاصر بین الملل و غیره از اهمیت بالایی برخوردار می باشه و در این رشته تحصیلی که هنوز در جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها تأسیس نشده می نگرم و با احاطه به این مقررات بین المللی و شناخت کامل از قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با این رشته تحصیلی داره مطالب زیر رو بیان می دارم. با توسعه بازارهای تجاری مالی پولی جهانی در چند ساله اخیر علی خصوص پس از اعلام طرح تعدیل اساسی از نهایی صندوق بین المللی پول در سال 1987 پول و رشد سریع این بازارها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی که خود یکی از اساسی‌ترین ابزار مهم اقتصادی در جهت توسعه کشورها اهم از پیشرفته و در حال توسعه بوده و می باشد، به اشکال مختلف وارد صحنه عملی اقتصادی هر کشور شده و می شود. این سرمایه گذاری ها رو می تونیم از دو دیدگاه مورد بررسی قرار بدیم. اول، اینکه سرمایه گذاران خارجی هدفی جز بردن سود زیاد در کوتاه مدت ممکن ندارند و در این ارتباط این نوع سرمایه گذاران از طریق بازارهای بورس و سهام کارخانجات و ارزی وارد صحنه فعالیت‌های اقتصادی کشور عرضه کننده سهام شرکت‌ها و غیره اهم از بخش دولتی و خصوصی میشن که به محض احساس عدم امنیت اقتصادی و یافتن محل جدید در بورس کشور دیگر با منافع بیشتر بلافاصله صحنه را ترک و با عرضه سهام عرضه سریع سهام خریداری قبلی به بازار موجبات ضربات شدید اقتصادی و پیکره واحد اقتصادی مربوطه رو فراهم که نتیجهش گاهن و شکستگی واحد اقتصادی و بیکار شدن کارگران مربوطه خواهد بود. دیدگاه دوم، شامل سرمایه‌گذاران خارجی که شناخت کامل بر وجود بازارهای مصرف درازمدت در کشورهای محل اقامت خودشان و بازارهای کشورهای مصرف کننده دیگر که تحت نفوذ شرکت‌های توزیع کننده کشورهایشان هستند دارند و هزینه تولید در این در کشور خودشان را بالا تلقی و از این رو چون عمل کننده تجاری بین المللی هستند، به سوی کشورهای در حال توسعه که در تولید محصولات مورد نیاز کشورهایی که دولت‌های آنان سیاست‌های مصرفی رو تبلیغ می‌کنند مزیت نسبی دارند روانه شده و با ارائه سرمایه به صورت ارزی یا تکنولوژی جدید در امر تولید کشور در حال توسعه همکاری می‌نمایند و به لحاظ داشتن بازار مصرف خارجی از قبل سیاست‌های تجاری و مالی و پولی درازمدت رو تحریزی و پیگیری می‌نمایند که در نتیجه برای هر دو شریک تجاری مثبت بوده که قصد ورود به نکات ریز و تحلیل اقتصادی که نگارش مقاله دیگری رو می‌طلبه که ندارم و در آینده بدان خواهم پرداخت. لذا با مقایسه دو مورد فوق می‌توان دریافت که برای کشورهای در حال توسعه نظیر جمهوری اسلامی ایران که سیاست‌های استقلال اقتصادی رو می‌خواد دنبال بکنه، توجه به سیاست‌گذاری‌های خارجی از نوع دوم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. نه هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی بدون قید و شرط و دادن امتیازات بی حد و حصر جهت جلب سرمایه‌های خارجی با توجه به ضرورت خاص زمانی و اقتصادی داخلی که گاهن در اظهارات مسئولین در مسافرت‌های خارجی من جمله ریاست اتاق بازرگانی آقای خاموشی ملاحظه میشه که این مورد رو من قبلا بهش اشاره کردم و در روزنامه ابرار اقتصادی هم این اظهارات غیر مسئولانه آقای خاموشی رو در مسافرت خارجیشون اعلام کردم که قبلا چاپ شده و دوستان دسترسی دارن میتونن مراجعه کنن. با عنایت به دو مورد فوق، این سوال مطرح میشه که آیا فقط با جلب سرمایه گذاری خارجی آن هم از نوع دوم میتوان در جهت توسعه اقتصادی مستقل و سالم قدم برداشت، یا موارد دیگری مرتبط با این مقوله هستند که باید هماهنگ با آن عمل نمایند؟ پاسخ اینه که بله، موارد دیگه وجود داره که سیاست گذاری های دولت و تصویب قوانین و مقررات مناسب در جهت واردات و صادرات و مقررات های پولی ارزی رو می توان از مهمترین آنها به حساب آورد. در زمینه ارتباط سرمایه گذاری خارجی از نوع دوم و سیاست گذاری های دولت در جهت واردات و صادرات می توان گفت که هر دو مکمل و لازم ملزوم یکدیگرند. بدین معنا که هرگاه هر قد صادرات مطرح می شود لازمش تولید کردن و برای ایجاد واحد تولیدی و تولید محصولات قابل ارائه در بازارهای مصرف خارجی نیاز به سرمایه و تکنولوژی جدید و موارد اولیه تولیدی به حد کافی متناسب با درخواست بازار مصرف خارجی وجود دارد که مواردی که مواد اولیه بعضاً در داخل کشور در حال توسعه در صورت داشتن مزیت نسبی تولید و بعضاً چنانچه این مزیت در داخل وجود نداشته باشد از خارج باید وارد و تبدیل به محصول مورد نظر کشور خارجی مصرف کننده و صادر شود و پس می توان ارتباط سرمایه گذاری خارجی را به مقوله واردات و صادرات درک کرد. علاوه بر مورد فوق می توان سرمایه گذاری خارجی از نوع دوم رو با سیاست گذاری های پولی و مالی نیز مرتبط دانست و اینکه سرمایه گذار خارجی باید وضعیت خود رو از نظر مالی، مالیات و غیره در قبال کشور خودش و پولی، نرخ تبدیل ارز یا ارزش تکنولوژی ارائه شده قبل از اقدام به این عمل به طور روشن و واضح دونسته و جوابگوی مقررات مالی و پولی کشور مطبوع خود نیز باشد. وارد شدن به موارد ریز این ارتباطات از حیطه این مقاله خارجی که بدان به عنوان مقاله مستقل خواهم پرداخت. با توجه به درک وجود رابطه بین جلب سرمایه گذاری خارجی و واردات و صادرات و مسائل پولی ارزی، حال به موانع موجود در جهت جلب سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران تا امسال یعنی سال 2000 ژانویه 2000 و واردات که مسئولین محترم رده بالای کشور تأکید فراوان در جلب آن دارند و به لحاظ وضعیت خاص اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا تولید کنندگانی که توان علمی و تجربه لازم در جهت شکوفایی اقتصاد کشور را دارند ولی سرمایه لازم هم از ارزی یا ریالی یا ابزار تولید نظیر تکنولوژی جدید را در اختیار ندارند و از دفتر شرکت این جانب هم درخواست راه کرد نموده اند می پردازند. همانطور که در فوق اشاره داشتم ارتباط مستقیم بین واردات و صادرات و مسائل پولی و مالی و ارزی با جلب سرمایه گذاری خارجی وجود داره. ابتدا موانع رو بررسی سپس مواردی رو به عنوان راه کرد مطرح می نماید. یک، در مورد مسائل پولی و ارزی وجود نرخ‌های متفاوت برای ارزهای خارجی به عنوان مثال برای دلار 1750 ریال، 3000 ریال، 8120 ریال، 8700 ریال خود یکی از موانع مهم در بررسی اولیه سرمایه‌گذار خارجی در جهت حرکت به سوی سرمایه‌گذاری در کشور در حال توسعه مورد نظرش می باشد. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند که سرمایه‌اش از نظر پول ملی کشور در حال توسعه چه ارزشی از نظر مقداری دارد و نوساناتش چقدر است. در مورد آثار منفی وجود نرخ‌های متفاوت از بد و ایجاد تا کنون و سیاست‌گذاری‌های مقطعی و دور از واقعیات اجتماعی و بین‌المللی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که آقایان نوربخش و عادلی اصولاً دنباله روی این سیاست‌ها بودند و مطرح کردم در مقاله جداگانه در آینده بدان خواهم پرداخت. دوم، وصول حقوق و عوارض گمرکی نامعقول و زیاد مخصوصا ممنوعیت و محدودیت برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل بدون توجه به اینکه آیا تولید داخلی نیاز تقاضای داخلی رو تأمین می نماید یا خیر و در توجیه این ممانعت‌ها حمایت از صنایع و تولیدات داخلی مطرح میشه که بر همه روشنه که ظرفیت تولیدات داخلی با تقاضای موجود داخلی فاصله زیادی داره که موجب سوء استفاده بعضی از تولید کنندگان فرصت طلب و نتیجتاً تورمزایی و افزایش مصنوعی کلیه محصولات موجود در داخل کشور هم از خارجی و داخلی رو به دنبال داشته و دارد. البته بنده معتقد به واردات بی حد و حساب نبوده، دیدگاه مشخصی دارم که متعاقباً اعلام میکنم که نهایتاً میگیم که بر روی افزایش هزینه تولید داخلی تأثیر بسزایی داشته و مخالف هدف سرمایه‌گذار خارجی نوع دوم که در قبل بدان اشاره شد می باشد. یعنی تولید داخلی قابل رقابت و عرضه در بازارهای مصرف خارجی دراز مدت نخواهد بود. سوم، وجود مقررات و دست و پاگیر صادراتی و وجود سازمان‌های موازی دولتی با اختیارات مشابه که با اظهار نظر در اظهار و اظهار وجود بعضاً تحمیل عقاید قدیمی تجاری و پولی به عنوان ضوابط و مقررات بین المللی فعلی که موجب اتلاف وقت برای صادرکنندگان و به لحاظ عدم قدرت رقابت اقتصادی بین بخش خصوصی و دولتی در اصل 44 و نیاز بالای تقاضای داخلی با توجه به افزایش بی حد جمعیت در سالهای اخیر، صادرکننده تمایلی به صادرات ندارد. البته این دادگاه برای این دیدگاه برای صادرکنندگانی که با فرهنگ صادراتی و دید دراز مدت برای تولید خود و صادرات آن و عرض تصوی نمی‌یابد و بیشتر متوجه تولید کنندگانی است که صرفا جلوی پای خود و منافع همون روز رو می‌بینند و به فردای خود و افزایش هزینه‌های تولیدی نهایتا قدرت خرید مردم که بالاخره در نقطه متوقف میشه رو، ولی هزینه‌های جاری تولید آنان بر جای خود باقی است، نمی‌اندیشند، می‌باشند. و در این ارتباط با صادرات کندی بیش از حد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه و کم توجهی به درخواست‌های صادرکنندگان و عدم توانایی آنان در پاسخگویی به موقع و مناسب و ارائه قیمت‌های معادل ارزی بررسی نشده در مقایسه با دیگر رقبای اقتصادی بین‌المللی، در حالی که بازاریابی و نگهداشتن بازارهای خارجی به لحاظ وجود عرضه زیاد بین‌المللی اساسی از حساسیت خاص و پاسخگویی سریع به درخواست‌های خریداران خارجی برخوردار است. در این راه تجدید نظر در مجموعه پرسنلی و سیاست‌های بسته مرکز توسعه صادرات جمهوری اسلامی که تا حال حاضر، یعنی تا ژانویه 2000 اثر وجودی جز کند کردن حرکت صادرات صادرکنندگان و انداختن آنها در مسیر پرپیچ و خم مکاتبات طولانی اداری و مخصوصاً ارائه اطلاعاتی که منطبق با نحوه بازاریابی و مسائل قیمت‌های روز جهانی نمی باشد نتیجه این ندارد، از ضروریات است. در سه مورد فوق به طور خلاصه ارتباط مستقیم آنها رو با سرمایه گذاری خارجی مطرح کردم و حال علاوه بر دیدگاه اقتصادی فوق، موانع قانونی مهم موجود در قوانین جمهوری اسلام ایران رو میتونیم به طور خلاصه در اصول 44 و 81 قانون اساسی جستجو کرد که با توجه به متن این دو اصل که در قالب دو اصل قانون اساسی مطرح شده، نه دو ماده قانون اساسی، نه دو ماده قانون عادی، میتوان گفت که در اصل 44 قانون اساسی هرچند نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به سه بخش رو تقسیم کرده، لکن با دقت بیشتر در اختیارات و قدرت اقتصادی از نظر مانورهای اقتصادی که برای هر یک از بخش‌ها در نظر گرفته شده، عدم تعادل فاحشی بین این بخش وجود داره و از نظر تاریخی نیز تجربه کشورهایی که در آنها این عدم تعادل فاحش وجود داشته گویای دفع و نفی سرمایه گذاری خارجی بوده تا جذب آن. لذا تا زمانی که این اصل به همین شکل در قانون اساسی موجود و اصلاح نشود، خاصیت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی آن به قوت خود باقی است. زیرا برای یک سرمایه گذار خارجی در اولین قرائت از این اصل، دولتی بودن قریب به اتفاق فعالیت‌های تجاری رو درک و که بدون وجود برابری رقابت سالم از نظر داشتن اختیارات و قدرت فعالیت اقتصادی و رقابت در زمینه‌های مختلف و حمایت‌های قانونی بین سه بخش مورد نظر و اینکه معمولاً هزینه‌های جاری و پرسنلی در شرکت‌های دولتی تولید کننده و تعهدات آنها در قبال بانک مرکزی به لحاظ استفاده از سهمیه ارزی دولتی در سالهای گذشته، یعنی ارزهای 76 ریالی، و عدم برگشتان‌ها به بانک مرکزی و انباشته شدن در حساب ذخیره تعهدات ارزی، این شرکت‌ها بی نهایت بالا بوده و وجود این هزینه‌های گزاف و تعهدات آنها نزد بانک مرکزی اثر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های دولتی داشته و خواهد داشت، که آن محصولات را از نظر رقابتی برای عرضه در بازارهای بین‌المللی مورد نظر سرمایه‌گذار خارجی حذف می‌نماید، که خود مخالف هدف اولیه سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد. در مورد شرکت‌های دولتی و علت اینکه این شرکت‌ها رو با توجه به تصویب هیئت وزیران از سال 1307 چرا نمی‌شود خصوصی کرد، مقاله جداگانه مطرح خواهم کرد، یعنی بحث خصوصی سازی رو به عنوان اولین خصوصی سازی بعد از انقلاب مطرح میکنم و مستندم از نظر سیاست ها و ارقام تعهدات و غیره اظهارات مسئولین مربوطه، مخصوصا ریاست وقت بانک مرکزی آقای نوربخش خواهد بود. در اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع شده. با دقت در این اصل و کلمات که پرانتز تشکیل شرکت ها و مؤسسات می توان گفت یک سرمایه گذار خارجی جهت بهتر انجام دادن فعالیت های اقتصادی خود و استفاده از حمایت های قانونی کشور پذیرنده، ناچار به ثبت فعالیت های خود تحت عنوان شرکت یا مؤسسه خواهد بود. لذا با وجود این ممنوعیت که در آخر اصل نیز از کلمه مطلقا استفاده شده، چه تضمینی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد؟ آیا سرمایه گذار خارجی بدون ثبت شرکت یا مؤسسه میتواند فعالیت اقتصادی مؤثر داشته باشد؟ جواب مسلماً نه. اگر به قوانین عادی دیگر نظیر قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب آذر 1332 و یا 1334 یا 1339 و در نهایت به 1349 که از ناحیه بعضی از مقامات جمهوری اسلامی و اتاق بازرگانی صنایع معادن آقای خاموشی و مناطق آزاد، مسئولین مناطق آزاد در محافل بین المللی و همایش های داخلی نیز مطرح شده نظر بیفکنیم، این قوانین جزء قوانین عادی مصوب قبل از انقلاب اسلامی است و با توجه به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قوانین قبلی قابلیت اجرایی ندارند و تصویب قوانین جدید بدون اصلاح این اصل عملا از دیدگاه مشاورین حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی فاقد ضمانت اجرایی برای امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. علاوه بر دو اصل فوق، موارد و مقررات زیادی که مانع جهت جلب سرمایه گذاری خارجی باشد وجود دارد و چون اصل بر قانون اساسی است و قوانین عادی باید تابع آن باشند، دیگر پرداختن به تک تک موانع از محدوده این مقاله فعلا خارجه و فقط به ذکر دو مورد اصلی فوق بسنده شده است. با ذکر موارد فوق به عنوان موانع اصلی، حال سعی میکنیم که مواردی رو به طور خلاصه در زیر به عنوان راهکرد مطرح کنیم. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 2000 و عدم دستیابی به اهداف پیشبینی شده به خصوص در بخش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه‌های 5 سالی اقتصادی اول و دوم و داشتن فاصله زیاد با آن اهداف، دولت جمهوری اسلامی ایران با ارائه لایحه برنامه 5 ساله اقتصادی سوم و تصویب آن در مجلس پنجم شورای اسلامی ایران قصد حرکتی سریعتر و حتی جهش صادراتی را در برنامه جدید با استفاده از نظر رهبری مطرح نمودن که با عنایت به متن لایحه و قانون تصویب شده اخیر مشاهده میشه که نگرش به بهبود و جهش صادرات غیر نفتی و جلب سرمایه گذاری خارجی با دید برنامه نویسی دولتی به شیوه برنامه های قبل بوده و به لحاظ عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح موانع اصلی صادرات و واردات و سرمایه گذاری های خارجی، یعنی اصول 44 و 81 قانون اساسی، نگارش جملات به صورت اهداف پیشبینی شده در برنامه سوم نمیتواند عملا در حل معضلات موجود در این راه در آینده موفق باشد. راهکارهای پیشنهادی رو که به نظر میرسه به طور خلاصه در حد این مقاله دو مورد مطرح میکنم که در مورد جلب سرمایه گذاری خارجی و در مورد بهبود صادرات غیر نفتی. مورد اول در مورد جلب سرمایه گذاری خارجی. با توجه به تجربه علمی و عملی در فعالیت‌های ارزی و تجاری بین المللی به عنوان یک شهروند ایرانی و مدیر یک شرکت تجاری و مالی رسمی فرانسوی که معمولاً به لحاظ موضوع شرکت که فعالیت‌های ارزی شامل خرید و فروش ارز حداقل 67 کشور جهان در پاریس و فعالیت در خرید و فروش و سرویس، توزیع، مشاوره در زمینه‌های صادرات و واردات بین‌المللی، تنظیم قراردادهای تجاری ملی و بین‌المللی باشه، طرف مشورت شرکت‌های دیگر فرانسوی و کشورهای همجوار که دید مثبتی در مورد جمهوری اسلامی دارند و خواهان سرمایه‌گذاری در آن کشور هستند و آشنایی با زمینه‌های تولیدی، داشتن مزیت نسبی زیاد در تولید محصولات مختلف از نظر کیفی و کمی را دارند، قرار می‌گیرم و سوال همیشگی آنان مسئله مرجع قانونی تضمین کننده سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی با توجه به ممنوعیت موجود در اصل 81 قانون اساسی وجود ندارد مطرح بوده که پاسخ قانع کننده‌ای که پای و اساس قانونی داشته باشد ندارم. هرچند بعضی از مقامات جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد رو مخالف با این اصل ندانسته و همیشه در مسافرت‌های خارجی یا در کنفرانس و همایش‌های داخلی به مناطق آزاد برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای این مناطق تلاش میکنند، ولی به لحاظ بار نبودن آثار حقوقی لازم به این گونه اظهارات از زمان تشکیل مناطق آزاد مسئولین مربوطه موفق به جذب سرمایه خارجی نبودند و موارد مراجعه شده خیلی دور از اهداف پیش بینی شده بوده و غالبا به صورت رابطه مبادرت به شروع سرمایه گذاری شده نه ضابطه. لذا شخصا برخلاف متخصصان دیگری که شعاری عمل می کنند و نکته تیز حمله را به حذف این اصل، یعنی اصل 81 نشانه می روند، عقیده به حذف این اصل نداشته و به لحاظ اینکه در مجلس خبرگان اول در تصویب این اصل با توجه به حفظ یک سری ارزش‌های اسلامی و ملی منطبق با زمان تصویب رو داشتند، ولی در حال حاضر سال 2000 که شرایط فعلی اقتصادی جهانی با شرایط زمانی تصویب، یعنی سال 1379 یکسان نمی باشه و به نظر میرسه که کلمه مطلقا ممنوع وجاهت اسلامی و ملی خود رو در حال حاضر که حدود تقریبا 20 سال داره میگذره از دست داده و عملا به لحاظ نیاز کشور به جلب سرمایه گذاری خارجی، خصوصا از نوع انتقال تکنولوژی جدید، این نوع جمله بندی این اصل تبدیل به یک ضد ارزش و ملی، ضد ملی و مانع رشد مخصوصا در تولید و عرضه مطلوب کمی و کیفی محصولات شده و خواهد شد، که پیشنهاد می شود که اصل این اصل به متن دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان تحت ضوابط و شرایط مجاز می باشد که تفصیل ضوابط و شرایط آن رو قانون معین می کند تغییر پیدا نماید. این تغییر می تواند موضوع ممنوعیت رو که مانع اصلی جلب سرمایه گذاری خارجی اهم از محدوده کشوری یا مناطق آزاد از ذهن سرمایه گذاران خارجی دور و جو اعتمادی که سرمایه گذاریشان توسط ضوابط قانونی تضمین می شود در آنان ایجاد خواهد کرد، که به تفصیل در مورد نحوه ایجاد بیشتر اعتماد و حتی اعتماد قطعی به شرح مقاله دیگری بدان خواهم پرداخت، چون هرچند این اصل هم که اصلاح بشه به این صورتی که من پیشنهاد کردم، این یکی از موارد مهم هست، ولی میدونیم که ورود سرمایه خارجی نیاز به یک سری زیربناهای دیگه، مخصوصا ثبات و مقررات و قوانین و اقدامات مناسب سیاسی رو هماهنگ با سیاست هایی که در جهان در مجموع مطرحه می طلبه که میشه در موردش صحبت کرد. مورد دوم در مورد بهبود صادرات غیر نفتی به عنوان راه کرد، بگیم که تشویق تولید کنندگان داخلی به صادرات بدون سیاست گذاری صحیح در مورد واردات و تنظیم تعادل بازار داخلی از بعد عرضه و تقاضا، هرچند که تولید کننده در کوتاه مدت موفق به صدور یک یا دو مرحله که اکثرا به کشورهای همجوار نیز شود، چون تولید فعلی پاسخگوی نیاز داخلی نیست و قبلا نیز بیان نمودیم که سیاست‌گذاری های وارداتی که عموماً بر محدودیت یا ممنوعیت کالاهای خارجی به نیت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و هست و توجه به میزان تولید داخلی در قبال میزان تقاضای داخلی نداشته و ندارند، نتیجه تشویق این تولید کنندگان به صدور تولیدات خود به کشورهای همجوار اثری جز کمبود عرضه داخلی و افزایش قیمتهای داخلی رو نداشته و این افزایش فوری در کشور صادر کنندگان رو از صادر کردن موارد بعدی باز می دارد، چون به مراتب این افزایش داخلی نسبت به قیمتها که معمولا در کشورهای خریدار تولیدات آنها ثابت بوده، قابلیت صادراتی بودن اجناس آنها رو از بین میبره و صادرات به کشورهای دور نیز به لحاظ افزایش هزینه ترانسپورت زمینی، دریایی یا هوایی و رقابتی نبودن قیمت‌های شرکت‌های ترانسپورت داخلی یا شرکت‌های ترانسپورت بین‌المللی که تحت تأثیر افزایش تورم و هزینه‌های داخلی هستند، به لحاظ همون سیاست‌های غلط پولی، نیز از موفقیت چندانی به طور دراز مدت برخوردار نبوده و بعضاً صادرات در قالب قراردادهای دولتی در چند مورد خاص خلاصه می‌گردد. ادامه این نوع سیاست تشویق صادراتی و ادامه سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی بدون توجه به ایجاد تعادل نسبی در عرضه و تقاضای داخلی در میان مدت و بلند مدت مخالف اهدافی است که در یک سیاست گذاری درست صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده می‌باشد. لذا تا زمانی که جلوی تورم و افزایش روزافزون قیمت‌های داخلی گرفته نشود، مخصوصاً همون سیاست های پولی بانک مرکزی که قبلا اشاره کردم و متوقف نشه و کشور به یک تعادل نسبی توقف رشد قیمت های داخلی نرسه، که برای رسیدن به این تعادل نسبی توقف رشد قیمت ها با توجه به عدم تعادل تولیدات داخلی در قبال تقاضای داخلی نیاز مبرم به یک مطالعه دقیق در بخش های مختلف تجاری جامعه که مورد مصرف آن می باشد بوده، که در صورت که درصد نیازها باید در هر بخش مشخص و به نسبت حداقل 10% بیشتر از این کم بود نسبت به واردات کنترل شده، با قدرت مانور برابر بین وارد کنندگان دولتی و بخش خصوصی و تعاونی در ورود و توزیع در اسرع وقت اقدام، و به لحاظ همین 10% اضافی در جامعه و به لحاظ جلوگیری از افت قیمت‌های واقعی تولید کنندگان داخلی می توانند در بخش هایی که مزیت نسبی تولید وجود دارد نسبت به صادرات بخشی از تولیدات خود که با توجه به میزان واردات کالاهای مشابه تولید داخلی از بازار مصرف داخلی بیشتر است اقدام نمایند، و به لحاظ متوقف شدن رشد بیروی قیمت های داخلی به لحاظ ایجاد تعادل عرضه و تقاضا تولید کنندگان داخلی می توانند این قدرت صادراتی خود را حفظ کنند و در قبال این صادرات می توانند ارز یا تکنولوژی لازم رو جهت توسعه فعالیت های تولیدی خود به کشور وارد نموده و سهم خود را بدین صورت در تولید داخلی توسعه دهند، که در میان مدت و بلند مدت با افزایش تولیدات این تولید کنندگان داخلی به لحاظ کنترلی بودن واردات، نه محدودیت به معنایی که الان هست، میتوان از واردات کاست، و ادامه این روش میتواند یک حمایت واقعی از صنایع و تولیدات داخلی با حفظ قدرت صادرات آنان در بخش هایی که مزیت نسبی تولید وجود دارد باشد، که نتیجهش در جامعه شامل جلوگیری از رشد قیمت ها، رفاه نسبی مردم، افزایش تولید داخلی، کنترل دراز مدت با ایجاد تعادل در بخش‌های سگانه مندرج در اصل 44 قانون اساسی برای ورود و توزیع و نهایتاً صادراتی شدن اکثر کالاهای تولید داخل از نظر کیفی با دسترسی به تکنولوژی جدید تولیدی و گاهن با جلب سرمایه‌گذاری خارجی از نوع دوم که قبلا بدان اشاره شد و پایین بودن دستمزد نسبت به دیگر کشورهای مصرفی علل خصوص کشورهای غربی اروپایی نظیر فرانسه و نگهداری بازارهای مصرف خارجی و قیمت تمام شده پایین با کیفیت خوب با ارائه قیمتهای مناسب به صورت فوب در میان مدت و دراز مدت به لحاظ عدم رشد تورم و هزینه‌های داخلی شرکت‌های ترانسپورت داخلی که در سطح بین المللی فعالیت می‌نمایند قادر به ارائه قیمتهای مناسب به صورت سیف CIF یعنی تحویل در مقصد قبل از گمرک کشور دریافت کننده در جهت حفظ و نگهداری بازارهای عظیم مصرفی خارجی موفق خواهند شد. لذا با توجه به خلاصه فوق که در آینده به آن به صورت مقاله مستقلی و به طور کامل با ذکر موارد عملی تجاری از نظر حقوقی و اقتصادی خواهم پرداخت، اعلام میکنم که بدون پرداختن به حل مسئله واردات کنترل شده توسط هر سه بخش مورد نظر در اصل قانون اصل 44 قانون اساسی با قدرت مانور اقتصادی برابر به میزان حداقل 10% بیشتر از کمبود نیاز جامعه در ورود و توزیع و جلب سرمایه گذاری خارجی از نوع دوم پس از اصلاح اصل 81 قانون اساسی و اصلاح قوانین پولی و مالی، علل خصوص حذف نرخ‌های ارزی متفاوت و نگاه داشتن یک نرخ واحد که در محاسبات معادل ارزی ریالی قیمت‌های کالاهای تولیدی داخلی برای عرضه به خارج از کشور ارتباط مستقیم دارد، چون به عنوان مثال ارائه قیمت‌های 1750 و 3000 و 8120 و 8700 ریال برای معادل دلاری کالاهای تولیدی داخلی به مراتب آن کالاها را از ورود به بازارهای بین المللی محروم و ارائه قیمت آزاد معمول در جامعه به عنوان معادل ارزی قیمت دلاری کالاهای داخل رو از نظر ارزش در خارج از کشور ارزان جلوه داده و راه رو برای ورود به بازارهای بین المللی که خریداران بین المللی قدرت بیشتر خواهند داشت باز کرده و تأثیر بر پایه پولی مورد نظر تولید کننده ندارد و نسبت به حفظ این بازارهای خارجی موفق خواهد بود. لذا وجود نرخ‌های متفاوت ارز و ادامه نگهداری این نرخ‌ها به طور مصنوعی، یعنی اینی که خود بانک مرکزی و دولت به طور مصنوعی قیمت یه ارزی رو مثلا دلار رو بیاد فیکسش بکنه و به جامعه تزریق بکنه، این سبک، یعنی این که میگیم به عنوان میتونه یکی از موانع توسعه اقتصاد کشور تلقی بشه، در نهایت به نظر میرسه که چنانچه موارد ذکر شده فوق قبلی مورد توجه و دقت قرار گیرد، تا حدودی میتوان به یک سیاست گذاری درست و همزمان با تحولات اخیر جهانی و جهانی شدن اقتصاد در جهت توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران داشت. و این جانب حاضرم در این موارد با نگرش دقیق‌تری از نظر حقوق اقتصادی بین‌المللی با توجه به جهانی شدن تجارت، موضوع سازمان تجارت جهانی که در آینده نچندان دور تأثیر بسزایی در تجارت منطقه‌ای نیز خواهد داشت و در آینده اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای به مرور نمیگیم از بین خواهند رفت ولی نقش اونها کمتر خواهد شد، با در نظر گرفتن موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور درباره بخش‌های مختلف آن، با ارسال مقاله های تخصصی در زمینه های جلب سرمایه گذاری خارجی، مقررات جدید صادرات واردات در جهت کسب بازارهای مصرف خارجی، سیاست های ارزی پولی مالی، تجارت خارجی و موقعیت فعلی جمهوری اسلامی در روند سازمان تجارت جهانی، نگرش جدید سیستم بانکی به امور تجاری بین المللی، نقش شرکت‌های بیمه در این راستا و نقش سازمان‌های تجاری بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی در شکوفا شدن فعالیت‌های اقتصادی کشور و ارائه محصولات تولیدی آن کشور در صحنه‌های کشورهای اروپایی غربی و آفریقای غربی که حوزه فعالیت تجاری شرکت زیر مجموعه من باشد، بتونم گام موثری بردارم. مواردی رو که در خاتم اعلام بکنم، مواردی رو که در ارتباط با بحث این مقاله راجع به سرمایه گذاری های خارجی مطرح کردم، امیدوارم که بتونه تا حدی مثمر ثمر باشه، هرچند که خب صحبت زیاد هست در این مورد، موارد زیاد هست و اینه که باید به صورت قسمت مطرح بشه که دوستان عزیز و به طور کلی مردم میتونن با مطالعه و پیگیری بخش به بخش اونها و مسئولین هم تا حدی دست از اون سیاست گذاری که چه هست کنم از حالت اقتصاد سیاسی بیان بیرون و واقعا به طرف ایجاد بسترهای قانونی درستی در زمینه اقتصادی گام بردارن و مسائل زیربنای اقتصاد رو در عوارض پنجم ششم شعارهای سیاسی خودشون قرار ندن. امیدواریم که در سالهای آینده بتونیم شاهد رشد و شکوفایی جامعه کشور در سطح بین المللی باشیم و مردم بتونن شرایطی فراهم بشه که از حق و حقوق خودشون درست استفاده بکنن و حق و حقوق لازم رو به دست بیارند. امیدوارم که سردبیر محترم این روزنامه اقتصادی که در ابتدای این صحبت مطرح کردم با چاپ این موارد در روزنامه شون تونسته باشن یا بتونن یک خدمتی رو در جهت آگاهی بخشی از جامعه که علاقه به پیگیری مسائل علمی قضایا دارن رو حداقل به نتیجه برسونم. ممنونم و با امیدی که بتونم به زودی اون تحلیل رو در ارتباط با بحث خصوصی سازی و عللی که دولت قبلی یعنی آقای رفسنجانی نتونستن اون رو با توجه به عوارض عمل بکنن رو هرچه سریعتر آماده کنم و در اختیار افکار عمومی از طرق مختلف بگذارم. ممنون و متشکرم از تمام کسانی که در اون جلسه دانشگاهی در پاریس مخصوصا بعضی از سردبیران روزنامه ها تشکر میکنم و امیدوارم که همکاری لازم رو در آینده هم داشته باشن، البته اگر شرایط به طوری باشه که امکان فعالیت درست براشون ایجاد بشه و بذارن که یک برگی رو که در سیستم مطبوعاتی کشور باز شده، دریچه‌ای رو که باز شده و بازتر بشه و مسلماً زمانی که رسانه‌ها چه نوشتاری و چه گفتاری در یک جامعه رشد بکنن و به عنوان قوه چهارم یعنی قوه مقننه مجریه قضاییه که به عنوان سه قوه اصلی هست و قوه مدیا همین قوه رسانه‌ها و اهم از گفتاری نوشتاری هم بتونه عنوان قوه چهارم اضافه بشه در تشکیلات و که بتونن واقعا حرفی برای گفتن داشته باشن و با رعایت یک سری اصول و فنون و حقوق روزنامه‌نگاری و مسائل مطبوعاتی که در جهان مطرحه، که زیر بنای برقراری دموکراسی در کشورهای پیشرفته بوده، مخصوصا همین قوه چهارم، امیدواریم که تشکیلات موجود در کشور هم به این اصل، به این قوه توجه بکنن و روز به روز در جهت شکوفایی اون پیش برن و امیدواریم که موانعی در آینده ایجاد نکنند.